ساعت 8 شب در ایران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شامگاه یک شنبه است، 19 آذر سال 1402 خورشیدی برابر با 10 دسامبر سال 2023 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا. امیدوارم در 30 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنونم، درود بر شما شنوندگان گرامی. مراسم اهدای جایزه صلح نوبل در سال 2023 در اسلو پایتخت نروژ بدون حضور نرگس محمدی برنده این جایزه برگزار شد. در این مراسم فرزندان نرگس محمدی، حقوقدان و فعال حقوق بشر زندانی در اوین، جایزه صلح نوبل را به نمایندگی از او دریافت کردند. نرگس محمدی در پیام خود که به صورت سخنرانی از سوی فرزندانش ارائه شد، حکومت جمهوری اسلامی را یک حکومت استبداد مذهبی و ضد زن نامید و خواستار حمایت جامعه بین‌المللی از جامعه مدنی ایران شد. در ابتدای این مراسم بریت رایس اندرسن، رئیس کمیته نوبل نروژ، از دلایل انتخاب نرگس محمدی گفت.
نرگس محمدی is highlighting the universal right to equality.
نرگس محمدی بر حق جهانی برابری تاکید دارد. او با محدودیت‌هایی که بر زنان تحمیل شده، مانند اعمال حجاب اجباری و تحمیل پوشش و ممنوعیت ورزش برای زنان، مبارزه کرده است.
نرگس محمدی دومین زن ایرانی و 19 زنی است که جایزه نوبل صلح به او اعطا شده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواستار آزادی فوری یوهان فلودروس، هارمند سوئدی این اتحادیه که در ایران زندانی است شد. جوزف بورل روز یکشنبه با انتشار بیانیه خبر آغاز محاکمه آقای فلودروس را تایید کرد و نوشت که او بیگناه است و هیچ دلیلی برای نگهداری او در بازداشت وجود ندارد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی یوهان فلودروس، کارمند سوئدی اتحادیه اروپا که در تهران زندانی است، را به افساد فی‌الارض و اقدامات گسترده علیه امنیت کشور از طریق همکاری اطلاعاتی گسترده با اسرائیل متهم کرده است. دستگیری این شهروند سوئدی در شرایطی صورت گرفته که روابط تهران و استکهلم در سالهای اخیر پرتنش بوده است. تهران خواهان آزادی حمید نوری است که به دلیل دست داشتن در اعدامهای دست جمعی زندانیان سیاسی در ایران از سوی دستگاه قضایی سوئد به حبس ابد محکوم شده است. مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات میان ایران و فدراسیون روسیه را به تصویب رساند. به گزارش رسانه‌های ایران، هدف این موافقتنامه مقابله با وارد کردن خسارت اقتصادی، مقاصد تروریستی، دخالت در امور داخلی دولت‌ها، اختلال در نظم عمومی و انتشار اطلاعات زیانبار برای محیط معنوی، اخلاق و فرهنگی توصیف شده است. مخالفان این لایحه آن را بدون تعریف مشخص از نوع اطلاعاتی می‌دانند که قرار است با طرف روسیه مبادله شود. علاوه بر این، مجوز به طرف روس برای دسترسی به اطلاعات کشور در لایحه فاقد حد و مرز توصیف شده که مورد ایراد مخالفان آن است. با وجود ایراد این انتقادات، عبدالرضا مصری، نماینده مجلس و نایب رئیس این نهاد، تأکید کرده که این توافقنامه سطح روابط ایران و روسیه را در یک مسیر راهبردی به سطح بالایی ارتقا می‌دهد. دبیرکل سازمان ملل در مراسم افتتاح مجمع دوحه در قطر بار دیگر تأکید کرد که به تلاش‌های خود برای برقراری آتش بس در غزه ادامه خواهد داد. آنتونی گوترش در اظهارات خود روشن ساخت که وضعیت انسانی در غزه به شدت بحرانی است.
I said that we are facing a severe risk of collapse of the humanitarian system.
گفتم که ما اکنون با خطر جدی فروپاشی سیستم امداد بشردوستانه روبرویم. وضعیت با سرعت زیاد خرابتر شده و به سوی یک فاجعه پیش می‌رویم. وضعیتی که برای مجموع مردم فلسطین و امنیت و صلح در منطقه برگشت ناپذیر خواهد بود.
واشنگتن از اسرائیل خواسته است که اقدامات بیشتری برای نجات جان غیر نظامیان در غزه به عمل آورد، اما در این حال از موضع این کشور حمایت می‌کند که آتش بس در وضعیت فعلی به نفع گروه حماس خواهد بود.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی، اما چکیده از آنچه در این مجله هشت شب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. سری میزنیم به اسلو، پایتخت نروژ، که مراسم اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی اهدا شد. واکنش رئیس پارلمان اروپا به ممنوع الخروج شدن خانواده مهسا جینا امینی موضوع گزارش بعدی ماست. مصاحبه ای هم داریم با مژگان شجریان که در مراسم اهدای جایزه صلح نوبل حضور داشت. همه اینها رو در مجله هشت شب خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها شنیدید، مراسم اهدای جایزه صلح نوبل سال 2023 روز یکشنبه 19 آذر در اسلو پایتخت نروژ بدون حضور برنده این جایزه یعنی نرگس محمدی برگزار شد. در این مراسم فرزندان خانم محمدی فعال ایرانی زندانی جایزه صلح نوبل را به نمایندگی از او دریافت کردند. سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
شهرداری شهر اسلو نروژ روز یکشنبه 19 آذر ماه شاهد برگزاری مراسم اهدای جایزه نوبل صلح 2023 بود، در حالی که نرگس محمدی فعال ایرانی و برنده این جایزه در سلولی در زندان اوین محبوس است و فرزندانش به نمایندگی از او جایزه را دریافت کردند.
I now call up on Kiana and Ali Rahmani representing their mother Nargis Mohammadi to receive the Nobel Peace Prize for 2023. Please step forward to receive the diploma and the gold medal.
علی و کیانا رحمانی دو قلوهای 17 ساله نرگس محمدی 8 سال است مادر را ندیدند و همراه پدرشان در تبعید در پاریس زندگی می کنند. اما برای دریافت این جایزه معتبر جهانی به اسلو آمدند و پس از دریافت آن پیامی را نیز به نیابت از مادر در مراسم خواندند. نرگس محمدی در این پیام حکومت جمهوری اسلامی را حکومت استبداد مذهبی و ضد زن نامیده و خواستار حمایت جامعه بین المللی از جامعه مدنی ایران شده است. خانم محمدی همچنین در پیام خود گفته که رژیم جمهوری اسلامی کمترین میزان مشروعیت مردمی را دارد و این حکومت با سرکوب، اعدام، کشتار و زندان به مطالبات مردم پاسخ داده. علی و کیانا رحمانی پس از خواندن نامه مادرشان شعار زن زندگی آزادی سر دادند، شعاری که در جریان اعتراضات سراسری 1401 و پس از آن شعار اصلی معترضان بود.
Woman, life, freedom.
زن زندگی آزادی.
صندلی نرگس محمدی بین دو فرزندش در این مراسم خالی نگه داشته شد و علی و کیانا پس از دریافت دیپلم و مدال طلای نوبل آنها را روی این صندلی گذاشتند. در مراسم اهدای این جایزه معتبر پادشاه، ملکه و ولیعهد نروژ به همراه همسرش حضور داشتند و افراد و چهره‌های شناخته شده ای چون گلشیفته فراهانی، نازنین بنیادی و شیرین عبادی نیز از جمله افراد حاضر در مراسم اهدای این جایزه معتبر بودند. مژگان شجریان خواننده موسیقی سنتی ایرانی و دختر محمد رضا شجریان نیز در مراسم اهدای نوبل صلح به نرگس محمدی تصنیف مرغ سحر را اجرا کرد.
مرغ سحر ناله سر کن داغ مرا تازه تر کن
تصنیفی شناخته شده که زندانی‌های سیاسی نوای آن را در هر وضعیتی برای مطالبه آزادی سرود.
گزارشی بود از سپیده بهکام در مورد مراسم اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی. اما در گفتگویی که ساعتی پیش با پیام اخوان، حقوقدان ایرانی کانادایی که در این مراسم حضور داشتم، از وی در مورد فضای این مراسم پرسیدم. پیام اخوان:
امروز روز تاریخی بودش، برای اینکه در حضور جامعه بین الملل، من جمله نمایندگان دولت نروژ، سفرای دولت‌های متعددی که در این جلسه شرکت کردن، به علاوه جامعه مدنی، فعالان حقوق بشر ایران، ما بهترین و بدترین چهره ایران رو دیدیم. از یک لحاظ قدردانی تمام جامعه بین الملل از خانم نرگس محمدی که البته ایشون نماینده تمام فعالان حقوق بشر در ایران هستند، و استقبالی که از پیغام ایشون جامعه بین الملل کرده واقعا به نظر من تاریخی و بی‌نظیر هست. و با توجه به اینکه برنده جایزه صلح، یعنی یک شخصی که تمام جهان اینقدر براش احترام قائل هستن، در حال حاضر در زندان اوین هست، واقعا باعث تأسف هست و شرم آور هست که دولت جمهوری اسلامی به جای اینکه از اشخاص همچینی قدردانی بکنه و افتخار بکنه، آنها رو در زندان انداخته و به این نحوه باشون رفتار میکنه. ولی واقعا به نظر من امروز روز بسیار مهمی بود و تمام مردم ایران باید به خانم نرگس محمدی افتخار بکنن و روز بسیار با شکوهی بودش برای مردم ایران.
واکنش حضار به پیام خانم محمدی چی بودش؟ ایشون اشاره کردن به حجاب اجباری، سرکوبی که در جمهوری اسلامی هست و همینطور اوضاع نابسامان مردم. واکنشی که در اونجا دیدید در فضای اونجا، شما چه احساسی داشتید؟ برای ما اگه لطف کنید بگید.
یک نکته مهم این است که جامعه بین الملل این جنبش یا حتی انقلاب زن زندگی آزادی رو نه تنها فراموش نکردن، بلکه براشون در اصل یک الگو هست. جوانان ایران، مخصوصا آنهایی که آمدن خیابان و به خاطر آینده‌ای بهتر، به خاطر آینده‌ای که در آن حقوق بشر و دموکراسی در ایران خواهد بود، حاضر شدن که حتی جلوی گلوله بایستن، برای تمام مردم ایران و تمام مردم جهان در اصل قهرمان حساب میشن. و به نظر من نکته اصلی جلسه امروز همین بودش که با توجه به اینکه در حال حاضر در دنیا خیلی وقایع دیگه‌ای رخ داده، جنگ هست، خیلی مشکلاتی دیگه هست، جامعه بین الملل این جنبش زن زندگی آزادی رو فراموش نکرده و با اهدای جایزه نوبل به خانم نرگس محمدی، نشانه این استش که جامعه بین الملل با مردم ایران در این جریان تاریخی برای رسیدن به آزادی همدل هستند و همکاری خواهند کرد.
شما البته اشاره کردین به این نکته، ولی میخوام اگه امکانش هست یه مقدار بیشتر با جزئیات بفرمایید. به عنوان یک وکیل، برخورد جمهوری اسلامی با این برنده جایزه نوبل رو که حتی وی را در این موقعیت در زندان نگهداری میکنه و حتی از داشتن دارو و درمان معمول هم خودداری میکنن که در اختیار خانم محمدی قرار بدن، این رو چطور ارزیابی میکنید؟
واقعا شرم آور هست. یک شخصیتی مانند خانم نرگس محمدی که تمام مردم ایران و جامعه بین الملل بهشون افتخار میکنن، در جمهوری اسلامی در زندان هست و در میان اعتصاب قضا. به نظر میرسه که در جمهوری اسلامی آنهایی که مرتکب قتل و شکنجه و جنایت علیه بشریت هستند، در مقامات دولتی هستند به جای اینکه مجازات بشن، و آنهایی که بیگناه هستند و قهرمانهای حقوق بشر و عدالت هستند در زندان هستند. و این کاملا با آرمانهای انسانی، قانونی، حقوق بین الملل در تضاد هست. و امروز یک یادآوری بودش که ما نباید اون رویایی که در مورد آینده بهتر و دموکراتیکی که داریم رو فراموش بکنیم، نباید با توجه به شرایطی که امروز باش مواجه هستیم دلخور باشیم و همینجوری جنبش آزادی خواه و حقوق بشر رو ادامه بدیم.
گفتگویی بود با پیام اخوان، حقوقدان ایرانی کانادایی. اما همونطور که در گزارش اول این برنامه شنیدید، مژگان شجریان خواننده موسیقی سنتی ایرانی، یکی از اجرا کنندگان مراسم اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی بود. خانم شجریان ساعتی پیش از اجرای خود در گفتگو با هومن عسکری از رادیو فردا تاکید کرد جامعه ایرانی بیش از هر زمانی نیازمند همدلی است. مژگان شجریان در این گفتگوی تلفنی نخست از حال و هوای این مراسم و اجرای خود گفت.
والا حقیقتا ما اینجا چون پشت صحنه هستیم خیلی از بیرون خبر نداریم، ولی خب اتفاق بزرگی داره رقم میخوره به خاطر اهدای جایزه به خانم نرگس محمدی و در حقیقت اهدای جایزه به تمام زنان آزادی ایران، فقط ایشون نیستن فکر کنم، که این تعلق به همه عزیزانی داره که برای حقوق بشر، برای حقوق زنان و حقوق انسانیشون می جنگن. و برای همین خب برای من خیلی ارزشمند بود که در حقیقت اون هنری که در موسیقی ما وجود داره رو در اینجا ما به اجرا بذاریم به خاطر این هدف بزرگی که واقعا آزادگی و آزاد بودن خیلی با ارزشه و تنها جایی که شاید بشه هنر رو برایش خرج کرد.
خانم مژگان شجریان، به عنوان یک زن هنرمند ایرانی فکر میکنید که تأثیر اعطای جایزه نوبل صلح به خانم نرگس محمدی چه خواهد بود؟
به هر حال این نشون دهنده این هستش که به زنان ما اهمیت داده میشه در جامعه جهانی، برخلاف آنچه که در جامعه ما این مسئله وجود نداره. حداقل اگر که شعور سیاسی وجود داشت میتونستن ایشون رو برای گرفتن این جایزه حداقل آزاد کنن و ایشون بیا. و خب این نقطه ضعف این حکومت هستش که از حتی گرفتن این جایزه توسط خود ایشون هراس دارن و این خیلی نشونه خوبی نیست. ولیکن چیزی که هستش به هر حال به نوعی شنیده شدن بیشتر به نظر من صدای زنانیست که برای این حرکت بزرگ دارن تلاش میکنن. فقط خانم نرگس محمدی نیستن، خیلی از عزیزان ما الان در بند هستن، خیلی ها جونشون رو دست دادن، خیلی ها به هر حال عضوی از بدنشون رو از دست دادن و همه اینها به هر حال فقط نمیخوایم به عنوان یک شعار ثبت بشه، بلکه میخوایم دیده بشه، میخوایم همه دنیا بدونن که مردم ما در چه شرایطی زندگی میکنن و در چه شرایطی برای هدفشون دارن حرکت میکنن.
آیا پیام دیگری هست برای شنوندگان رادیو فردا خانم شجریان؟
تنها پیامم اینه که واقعا همدلی در این راه مهمترین چیزه و متاسفانه این همدلی ها یکم به جدایی های کشیده شده. و من مثلا دیروز که یه پستی گذاشتم، انقدر از جوانب مختلف صحبت های زیادی رو مردم، کامنت های مختلفی رو گذاشتن که نشون دهنده اینه که هنوز که هنوزه به عقاید هم احترام نمیذارن مردم و این موضوع فردیت گرایی در جامعه ما هنوز به اجتماع و به جمع نرسیده و وقتی هم که نرسه هیچ وقت دموکراسی ایجاد نمیشه در جامعه. همیشه به هر حال یکی هست که بگه فقط حرف من هست و دیگران نبایستی به غیر از اون حرفی بزنن و این مشکلی است که واقعا همه ما رو ناامید کرده از اینکه آیا مثلا یک طلوعی دوباره در جامعه ما اتفاق بیفته. این طلوع باید در درون همه ما اتفاق بیفته اول از همه که با هم همدل باشیم، گرچه طرف مقابل ما دارای یک عقاید دیگه ای باشه، دارای یک منش دیگه ای باشه، ولی همه در جهت این باشیم که احترام بذاریم به عقاید دیگران و در حقیقت اون به اون خواسته هایی که جامعه میخواد برسیم جامعه رو.
بله، گفتگویی بود با مژگان شجریان.
چه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که او در گفتگوی تلفنی 50 دقیقه‌ای با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از گسترش روابط مسکو با تهران انتقاد کرده و اون رو خطرناک دونسته. بنیامین نتانیاهو در این مکالمه همچنین ناخرسندی خودش رو از مواضع ضد اسرائیلی روسیه در نشست شورای امنیت و رأی مثبت مسکو به قطعنامه پیشنهادی برای آتش بس در جنگ اسرائیل با گروه افراطی حماس ابراز کرده. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل که اخبار مربوط به این موضوع ها رو دنبال میکنه در تماسی تلفنی همراه ماست. خانم رام، گویا امروز فضای غالب در نبرد اسرائیل و حماس بیشتر از وجوهی سیاسی برخوردار بود تا نظامی، لطفا برای ما از این موضوع ها بگید.
بله، عصر شما و شنوندگان بخیر. ابتدا از نشست هیئت دولت اسرائیل بگم که بنیامین نتانیاهو وقتی که در جلسه امروز بود به اعضای کابینه خودش یک گزارشی داد از سلسله مکالماتی که در آخر هفته گذشته با رهبران فرانسه، آلمان و آمریکا و چند کشور دیگه داشته. در اون خطاب به وزیران این گزارش رو داد که هرچند که روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل نتونست که برنامه برقراری آتش بس فوری در جنگ غزه رو به اسرائیل تحمیل بکنه و اسرائیل از این بابت خوشنود هست چرا که آمریکا اون رو وتو کرد، ولی گفتش که این که جامعه جهانی به ما فشار میاره که اسرائیل رو زود که این جنگ رو زود هنگام خاتمه بدیم، با این که این کشورها به ما میگویند که ما شما رو محق میدونیم که حماس رو نابود کنید، یک مغایرتی داره. نتانیاهو گفت سه هدف جنگ باید تأمین بشه، وگرنه قبل از اون اگه پایان بپذیره جنگ نصف و نیمه خواهد بود. سه هدفی هم که بیان کرده نابودی توانمندی‌های نظامی حماس است، بازگشت همه اسرائیلی‌های ربوده شده و سوم این که دیگه از غزه هیچ تهدیدی متوجه زندگی و مردم اسرائیل نباشه. آقای بشیری، در وسط این نشست هیئت دولت رسانه ها گفتن که نتانیاهو مجبور شده بیرون بره، یک مکالمه 50 دقیقه‌ای با ولادیمیر پوتین داشته. این دومین گفتگوی دو رهبر بود در دو ماه اخیر. ما میدونیم که نتانیاهو و پوتین دو رهبری هستن که در طول این بیش از دو دهه رهبریشون و کشوراشون همواره برای هم یه نوع احترام و حتی میتونم بگم یه نوع تحسین در قبال هم قائل بودن. اسرائیل به خاطر منافعش تو سوریه و اون نقش و نفوذی که روسیه توی سوریه داره، حتی مسکو رو بعد از اون حمله و اشغالگری در اوکراین نکوهش نکرد، ولی اسرائیل میبینه که از آغاز حمله حماس به اسرائیل متوجه شده که روسیه نزدیکی بیشتری رو با جمهوری اسلامی ایران انجام داده و اثران حماس هم حتی علنا دعوت کرد که کرملین برن و با مقاماتی در مسکو دیدار کردن. بنابراین الان اسرائیل وقت رو مناسب میدونه که اون ناخشنودی های خودش رو از روسیه بیان بکنه و همون گونه که دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرده، نتانیاهو امروز به پوتین گفته که از این نزدیکی بیشتر مسکو با تهران ناراحته که نماد اون سفر روسای گذشته رئیسی به مسکو بوده.
خب، در این حال ما میدونیم که یک جدال لفظی بین وزیر امور خارجه اردن و سخنگوی دولت اسرائیل وجود داشته. وزیر امور خارجه اردن روز یک شنبه اسرائیل رو متهم کرد که با انجام عملیات گسترده نظامی در نوار غزه قصد داره این باریکه رو خالی از سکنه کنه، ولی سخنگوی دولت اسرائیل این اتهامات رو پوچ و نادرست دونسته و گفته که هدف اسرائیل از عملیات در غزه مجازات به گفته ایشون هیولاهایی است که روز 15 مهر در خاک اسرائیل دست به کشتار زدن. راجع به این نکته هم لطفاً برای ما بگید کلاً وضعیت اسرائیل با این حکومت‌هایی که در اون منطقه هستند و زیاد روی خوش نشون نمیدن به ادامه عملیات نظامی اسرائیل.
ببینید، مقامات اسرائیل بارها گفتن چه پنهان و آشکار که هم رهبران اردن، هم رهبران مصر و هم حتی رهبران اکثر کشورهای منطقه و دولتهای عربی و مسلمان با اسرائیل همدل هستند که حماس باید از بین بره. اردن، خب ما سالهاست که میدونیم که 75% مردم اون فلسطینی تبار هستن، حتی همین ملکه رانیا همسر پادشاه اردن هم که خودش فلسطینی تبار هست. هم اردن و هم مصر نمیخوان که اگر فلسطینیان غزه مجبور به بیرون رفتن از اونجا بشن بار مشکلات اونها افزایش پیدا بکنه، ولی در نهان و پنهان هم با اسرائیل اون همکاری های امنیتی رو ادامه دادن، به خاطر اینکه میدونن که اگر اسرائیل از این جنگ دست بالا بیرون نیاد برای این کشورهای متحد آمریکا در منطقه وضعیت دشواری به وجود خواهد آمد. اسرائیل البته به نظرات مصر و اردن، دو کشوری که دهه هاست با اونها رابطه دیپلماتیک داره، توجه میکنه و به خاطر اونها و آمریکا هست که اجازه داده که سوخت و برخی از اقلام بشر دوستانه هرچه بیشتر وارد غزه بشه. ولی مسئله در اینجاست که این جنگ و این شرایط و نحوه حمله حماس به مردم اسرائیل این بار یک اتحاد تاریخی رو در میان جامعه اسرائیل ایجاد کرده، هرچند دولت اسرائیل زیر فشار اون خانواده های 138 اسرائیلی باقی مونده در اسارت حماس هم هست، ولی بله. حتی نظرسنجی ها نشون میده که واقعا 90% مردم اسرائیل و بیشتر از ادامه جنگ تا این تحقق اهداف سگانه حمایت میکنن، بله. و میشه گفت که آقای بشیری تمام این کشورهای دوروبر منطقه هم کما بیش در تحقق این اهداف با اسرائیل تا حدی شراکت و همدلی دارن تا اینجا.
بله، ممنونم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما رئیس پارلمان اروپا ضمن محکوم کردن اقدام جمهوری اسلامی برای ممنوع الخروجی خانواده مهسا ژینا امینی از تهران خواسته اجازه دهند پدر، مادر و برادر مهسا برای دریافت جایزه ساخاروف روز سه‌شنبه در محل پارلمان اروپا حضور یابند. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روز جمعه 17 آذر ماه در فرودگاه بین‌المللی تهران از سفر مژگان افتخاری، امجد و اشکان امینی، اعضای خانواده مهسا امینی به فرانسه جلوگیری و گذرنامه‌های آنها را توقیف کردند. پدر مهسا امینی در متنی که روز شنبه به دست رادیو فردا رسیده میگوید سفر او همراه با همسر و پسرش پیشتر به اطلاع فرمانداری و استانداری کردستان و سایر نهادها رسیده بوده، اما در فرودگاه تهران و بعد از تحویل دادن چمدانها و دریافت کارت پرواز گذرنامه های آنها ضبط شده است. به گفته ای آقای امینی بعد از آن که با وکیل خود به دادستانی تهران مراجعه کرده، مسئول دفتر معاون دادستان با آنها گفته است خانواده او به درخواست ضابط یعنی وزارت اطلاعات ممنوع الخروج شدند و شخص معاون دادستان نیست از دیدار با او خودداری کرده است. امجد امینی تاکید میکند ما میخواستیم فقط برای دریافت یادبود به آنجا سفر کنیم و حتی بلیت برگشتمان را هم گرفته بودیم و هیچ قصد دیگری جز این هم وجود نداشت، ولی جلوی سفر ما را به طور غیرقانونی گرفتند. این اقدام جمهوری اسلامی با واکنش مقام‌های اروپایی هم روبرو شد و روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا از تهران خواست در این تصمیم خود تجدید نظر کند. این سیاستمدار ایتالیایی در صفحه توییتر خود نوشت:
من از حکومت ایران میخواهم که تصمیم ممنوع الخروجی مادر، پدر و برادر مهسا امینی را لغو کند. آنها باید سه‌شنبه آینده در محل پارلمان اتحادیه اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه حضور یابند تا جایزه ساخاروف در همراهی با زنان شجاع ایران را دریافت کنند. حقیقت را نمیتوان پنهان کرد.
پارلمان اروپا روز 27 مهر ماه جایزه حقوق بشری ساخاروف را به مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی در ایران اهدا کرد. جایزه آزادی تفکر و عقیده ساخاروف برترین جایزه است که اتحادیه اروپا سالانه به فعالان حقوق بشر یا مجموعه ای از فعالیت‌های حقوق بشری اهدا می‌کند.
بله، گزارش رو شنیدیم. تا ساعتی دیگر.